أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. در فرصت هایی که در این شبها مزاحم عزیزان و سروران و اساتید و خودم بودم، مختصری بحث همراهی با وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و معیت با امام علیه السلام، همراهی با امام علیه السلام رو بر اساس آیات قرآن و روایات مورد بحث قرار دادیم. امشب هم به صورت مختصر یک نکته ای رو در همین زمینه عرض میکنم و اون نکته این است که کسانی که همراه ولی خدا میشن در زندگی خودشون و خودشون رو به حضرت میرسانند، سختی های این همراهی رو تحمل میکنند و استقامت میکنند در این مسیر، نتایج بسیار مهمی هم میرسن. یکی از نتایج مهمش اینه که خدای متعال فتوحاتی رو برای رسول خودش، برای ائمه علیهم السلام میکنه که ربطی به ما نداره. اصل فتح مال حضرته. کسانی که در این وادی در کنار حضرت بودن، اونا هم در همین فتح و نصرت و پیروزی الهی بهره‌مند میشن. همینطوری که سختی های راه رو تحمل کردن و کنار حضرت ایستادن، در فتحی هم که خدای متعال برای حضرت میکند، در قنایم اون فتح، در نتایج اون فتح، خدای متعال اینها رو شریک میکنه. یه موقعی به ذهن میامد، من عرض میکردم درسمو پس میدم، که این که به ما میگن در مقدمه همه حاجت هاتون صلوات بفرستید، گاهی متلقمون اینه که مثلا حالا دو تا دعا داریم، یه خواسته برای خودمون داریم، قبلش هم یه چیزی برای حضرت بخوایم که خدا حاجت ما رو بدن. معلوم نیست اینجور باشه. شاید نکتهش اینه که هیچ خیری به کسی نمیرسد الا از طریق وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتشون. لذا اگر خدای متعال بخواد به کسی چیزی عطا کنه، باید به دست حضرت بده و از طریق حضرت به ما برسه، تا خدای متعال صلوات بر وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت نفرستد، هیچ رزقی تو عالم تقسیم نمیشه. تمام رزقهایی که در عالم تقسیم میشه فرع بر صلواته. لذا شاید این صلوات معناش اینه، ما وقتی حاجت داریم از خدا میخواییم که خدای متعال بر حضرت صلوات بفرسته، به توفیل اون صلوات ما هم بهرمند بشیم. الا اصلا مستقل از دستگاه حضرت تو عالم از خدا چیز خواستن معنا نداره. خدا مثلا مستقل از دستگاه حضرت چیزی به کسی نمیده که. حتی اگر یه جای اهل دنیا هم کمک میشن، اونم باز در طرح کلی در کنار تأیید حضرته. حتی اگر شیطان رو هم خدای متعال یه جایی امداد میکند، این درون برنامه ایست که خدا برای حضرت داره، مستقل از حضرت. حتی به دشمنان هم خدای متعال چیزی نمیده، چه رسه به جبهه مؤمنین. جبهه مؤمنین که خیلی واضحه، هر رزقی بهشون میرسه در وادی حضرت. فتح هم همینطوریست، فتوحاتی که خدای متعال میکند و دستگیری هایی که میکنه و آثار این فتح برای حضرته. خدای متعال یه فتحی میکند، نتیجه اون فتح همراهان رو هم میگیره. در سوره مبارکه فتح خدای متعال از آیه هشتم به بعد مسیر رو کأنه تغییر میده، میفهمد انا ارسلنا که پیغمبر ما شما رو به عنوان رسول فرستادیم، ما شما رو به عنوان شاهد بر مردم که گواه بر مردم باشید، اعمالشون رو ببینید، هم شفاعت کنید برشون، هم در قیامت شهادت بدید به نفعشون. شاهد یعنی همین دیگه، ما شما رو به عنوان شاهد فرستادیم، رسول ما هستید، رسالت دارید، شاهدید، مبشر و نذیرید. اون خطرهایی که در راه این بندگان ما هست شما بهشون انذار میکنید، ثوابهایی که میتونن بهش برسن، خیراتی که میرسن، شما کارتون بشارت و انذار نسبت به این بندگان خداست. شما رو فرستادیم لتؤمنوا بالله و رسوله، که این بندگان ما ایمان به خدا و رسول بیارن و تو از روح و تو وقروح و تو سبهوه، که با دعوت شما اینها بتونن خدا رو تسبیح کنن، خدا رو توقیر و تعظیم کنن. اگر شما نباشی کسی نمیتونه به عظمت خدا پی بره. امکان اینکه کسی خدا رو تسبیح کند یا خدا رو به عظمت یاد کنه ممکن نیست الا اینکه شما پیغمبر بیایید، اینها هم از دعوت شما استفاده کنن. الا کسی دنبال حضرت نره، راهی به اینکه عظمت خدا رو بفهمد، مقام قدس الهی رو بفهمه ندارد. ما شما رو فرستادیم برای این، اینها اگه با شما آمدن خاصیتش اینه، همراه شما شدن بهره میبرن، حالا میتونن مقام قدس الهی رو بفهمن، عظمت الهی رو درک میکنن. بعد میفهمد حالا اونهایی که در این راهی که شما رو فرستادیم با شما بیعت میکنن، دست به دست شما میدن که با شما همراهی کنن در این مسیر، اینها با خدا در واقع بیعت میکنن. ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله. این پیغمبر اینجوریست دیگه، ید الله فوق ایدیهم. اگر دست شما رو دست اونهاست با شما بیعت میکنن، در واقع دست خدا بالای دست اونهاست. و اگر کسی هم حالا این بیعت با شما رو شکست، در واقع بر علیه خودش شکسته. چون وقتی دست حضرت دست خداست، دست خودتو بیرون بکشی، ما دستمون از دست خدا بیرون بکشیم، خدا ضرر میکنه؟ مثلا میتونیم به خدا ضرر بزنیم؟ ما خودمون رو از خدا کنار بکشیم، ضرری به خدا میرسه؟ دیدید بعضی وقتا ما خیلی برای خودمون حساب باز میکنیم. این تعبیرم من دوست ندارم، به قول بعضی جوانا ما نوشابه برای خودمون باز میکنیم، خیال میکنیم خبریه. اصلا اینطوری ما اگه دستمون از دست خدا بیرون بکشیم چه اتفاقی میفته؟ خدا ضرر میکنه؟ جز ما کسی ضرر نمیکنه. وقتی دست این پیغمبر دست خداست، به او دست بدی، با خدا دست بدی، تو راه با او باشی، با خدا هستی، اگر خودتو کنار کشی فقط تو ضرر میکنی. فمن نکث فانما ینکث علی نفسه. و اما اگر و من اوفا به ما عهد علیه الله، اگر کسی به اون چه با خدا عهد میکند وفا کرد، فسیعطی اجرا عظیما، فاصله هم نمیبره، به سرعت به او خدای متعال اجر عظیم میده. دو نکته اینجا هست، یکی این که ما عهدمون با رسول خدا بود و پیغمبر خدا بیعت میکردیم، ولی وقتی دست پیغمبر خدا دست خداست، گویا با خدا قرار بستی، به هم بزنی با خدا به هم زدی، وفا بکنی به عهد خدا وفا کردی. لذا میفرماید که و من اوفا به معاهد علیه الله، اگر کسی اون پیمانیو که با خدا بست به پیمانش عمل کرد، نتیجه اینه خدای متعال به زودی به او اجر میده بدون فاصله. پس ایعطیه اجرن، پاداش خدا هم پاداش عظیمه دیگه. میدونید دستگاه خدا اینجوریه، و اما دو رکعت نماز مقبول داشته باشید براتون بهشت، نه دو رکعت نماز مقبول خدای متعال آدمو بهشتی میکنه. دستگاه خدا یعنی چنین دستگاهیست. پس میفهمد پیغمبر ما شما رو فرستادیم، رسول ما هستید، مبشرید از طرف ما، انذار میکنید، شاهدید، که هر کدوم از اینا رو مفصلین توضیح دادن، دقایقی زیلش هست، خود آیات قرآن بیان میکنه. میفهمد اینا اگه بخوان به عظمت من پی ببرن، به مقام قدس من پی ببرن، راهی به من پیدا کنن، باید این دعوت و انذارهای شما، بشارتهای شما رو بشنون. حالا اگر اینها اومدن با شما بیعت کردن، در واقع با خدا بیعت میکنن، شکستن بیعت با خدا رو میشکنن. اگر شکستن خودشون ضرر میکنن. اگر هم سر عهدشون با شما بودن، در واقع سر عهد با خدا هستن. خدای متعال به اونها پاداش میده. پس یعطیه، اولا اجر عظیمه، یک. دو، فرصت نمیخواد. خدای متعال مزدش از همه نقدتره. دیدید بعضی ها میگن آقا از کنم سیلی نقد بزلوای نسیه، قیامت نسیه از دنیا نقده. واقعا اینجوریه؟ عمر سعد میدونید؟ خدا لعنتش کنه، لعنت الله علیه. شب تا صبح با حضرت بین دو اردوگاه آمدن، خواستنش باش صحبت کردن. تو چرا آمدی؟ تو که مثلا سوابقی داری، چرا آمدی با من بجنگی؟ خب به من وعده دنیا دادن، ملک مصر. حضرت اون من خودم به ملک میخوای من میدم، از اموال خودم میدم، امکانات میخوای من بهت میدم، این راه رو نرو. از حضرت فاصله گرفت و شب تا صبح فکر کرد. بعد از فکر کردنش صبح که شد گفت یقولون، میگن یه آخرتی هست، ولی ملکره نقد. حالا واقعا مزد حبیب نقد بود یا ملکره عمر سعد؟ کی مزدش نقدتر بود؟ خدای متعال مزدش نقد نقد نقد. فإن مع العسر یسرا، همین که پا میذاری تو سختی در راه خدا، گشایشش هم میاد. شرح سعد به آدم میده، آدم بزرگ میکنه. با بزرگی سنگینی یه بار ازت بر میداره. همین که از بستر جدا میشی که وضو بگیری برای نافل شب، خدای متعال مزدتو نقد نقد به آدم داده. مثل نسیه نیست. خدای متعال با کسی معامله نسیه نمیکنه، سریع الحساب معامله نسیه نداره. بله، این خدای متعال یه مزد نقد میده، یه مزدی هم بعدها میده. اون اضافه است. نه اینکه مزد خدا نسیه است. اگر شما با پیغمبر ما بیعت کردید، با ما بیعت کردید، بشکنید عهدتون رو با من شکستید، به خودتون ضرر زدید، وفا بکنید به عهد خدا، وفا کردید، خدای متعال مزدتون رو اجر عظیم میده و تأخیرم نمی کنه. عنایت میفرمایید. بعد میفرمایید یه عده اینو نمیفهمن که داستانش رو عرض کردیم، مخلف میشن. با پیغمبر خدا بیعت میکنن، ولی بعد جز جامونده ها. حضرت کار خودشون رو انجام میدن، حضرت که منتظر نمیمونن، که میخوان یه ملتی رو، یه امتی رو برسونن. اگر یه نفری تأخیر کرد، این پا اون پا کرد، او جا میمونه از قافله حضرت. بعد وارد داستان مخلفون میشه، که یه شبی داستان مخلفون رو عرض کردم دیگه. اونا جامونده های از حضرت، داستانشون چیست؟ داستان مخلفون رو ذکر میکنه. بعد میفهمد این مخلفون وقت قنائم که میرسه نیومدن کنار حضرت، جا ماندن، خودشون رو مقافله نرسوندن. موقع منافع این همراهی با پیغمبر خدا که میشه، همراهان یه منافعی میبرن، بخوام میگن ما هم هستیم. قرآن میفهمد اینجوری نیست، این منافع مال اون کسانیست که کنار حضرت بودن. البته عرض کردم ظاهرش قنائم جنگیه، ولی معنای آیه وسیع تره. منافعی که خدا در جبهه حضرت قرار میده، ما رو همراهان حضرته. مخلف از اون منافع سهمی نمیبره. بخواد هم ببره چیزی گیرش نمیاد. یعنی اینا امانات خداست. امانات خدا رو که به دست کسی نمیدن. سر کسی کلا نمیره که مثلا بره محضر امام صادق، از امام صادق اسرار بگیره. مگر امام صادق سرشون کلا میره؟ منافعی که خدای متعال ماره کسانی قرار داره که کنار حضرتن، هیچ وقت به اونایی که از حضرت جا میمونن و حاضر نیستن حضرت رو همراهی کنن، کندی میکنن، نمیرسه. بعد خدای متعال داستان همراهان رو توضیح میده، که خدای متعال از اینایی که کنار حضرت بودن، حضرت اینا رو با خودشون برده، به بیعت رضوان رسونده، خدا ازشون راضی شدن. سیر داستان رو که خدای متعال میفرماد، میفرماد که این درگیری هایی که میبینید تو عالم است، پیامبر یه طرفن، دشمنان یه طرفن، یه عده‌ای تو این درگیری مخلف انجام میمونن، یه عده‌ای کنار حضرت میان، این درگیری به فتح و پیروزی قطعی نسبت به نبی اکرم ختم میشه. در پایان سوره اینو خدای متعال اشاره میکند: هو الذی ارسل رسوله بالهدى. از کردم یه فرازهای سوره داره، آیه 28 سوره یک آیه با آخرینه: هو الذی ارسل رسوله بالهدى. خدای متعال این پیغمبر رو همراه با یک چراغ هدایتی، با یک جریان هدایتی فرستاده، این پیامبر رو دست خالی نفرستاده، یه نوری، یه هدایتی، یه چراغی با حضرت فرستاده و دین الحق، یه دینی هم با حضرت همراه کرده که این دین الحق تعبیر شده به ولایت امیرالمومنین علیه السلام، اون باطنشه. خدای متعال این پیامبر فرستاده لیظهره علی الدین کله، این دینی که با این پیامبر آمده که دین خداپرستیست، دین توحیده، حتما خدای متعال اونو غالب میکنه، تردید نکنه. تو دوران غلبه دین مخلفون منفعتی ندارن، اونایی که مقابل حضرت ایستادن و حتی مخلفون، اونایی که جا موندن از قافله حضرت، از نتایج این پیروزی و فتح محرومن و کفا بالله شهیدا. بعد وارد یه بحث دیگری میشود خدای متعال، میفرماید که این پیامبر گرامی اسلام تو این مسیری که حرکت میکرده یه همراهانی داره، اوصاف این همراهان رو ذکر میکنه و بعد اون نتایجی که این همراهان از همراهی پیغمبر بردن توضیح میده. فقط همراهان پیامبر اینجوری میشن: اگر کسی با این پیامبر همراه شد، نتیجه همراهی با حضرت اینه. آیه آخر داستان همراهانه: محمد رسول الله. میفهمد این پیام، این وجود مقدس رسول خداست. والذین معه، اونایی که با این پیامبر همراه میشن، رسالتش رو قبول میکنن، خصوصیاتی دارن: اشداء علی الکفار. همراهی با حضرت این صفت رو در ما ایجاد میکنه. این صفت در واقع صفت حضرته، صفت ما نیست. وقتی همراه شدیم، ما هم در کنار حضرت این صفات درمون پیدا میشه: اشداء علی الکفار. اینا نسبت به کفار شدیدن، هیچ سستی ندارن، کفار نمیتونن در اینا نفوذ کنن. کسی کنار پیامبر گرامی اسلام قرار گرفت، با همه قوا کفار به او حمله کنن، کمترین بهره ای ازش نمیبرن. اشداء علی کفار، تهدیدش کنن، تطمیعش کنن، وسوسش کنن، کنار حضرت قرار گرفتی نسبت به اونها شدت پیدا میکنه، نمیتونن به تو ضرر بزنن. رحما و بینهم، اینایی که به پیغمبر خدا میرسن، پیامبر گرامی نسبت به اطرافیان خودش محبت داره، اینها هم محبت پیدا میکنن. تراهم رکعاً سجداً، اینا غنایم همراهی است. آدم با پیغمبر خدا همراه شد اینجوری میشه. اینجور نیست که نسبت به کفار سست باشه، بی تفاوت باشه. کما اینکه حضرت بی تفاوت نیستن، غلظت علی الکافرین، نسبت به کفار غلیظن، گرچه نسبت به مؤمنین محبت دارن. کسی با حضرت همراه شد این غنیمت رو میبره، این فوز رو میبره، او هم شدید میشه. این شدت خیلی صفت خوبی است، این شدت استقامت به انسان میدارم. اونا نمیتونن طرح خودشون رو به انسان تحمیل کنن، نمیتونن خواسته های خودشون رو به انسان تحمیل کنن. اشداء و علی‌الکفار، بین خودشون هم رحما، رابطهشون رابطه محبت، تعاطف، به تعبیر روایت تبازل میکنن. همون شیعتون المتبازلون، تبازل یعنی در راه، المتبازلون فینا یعنی به همدیگه بذل میکنن. این آبروشو برای او خرج میکنه، او مالشو برای این خرج میکنه، این عنوانشو برای او گرو میذاره. فینا، نه برای خودشون، به اعتبار محبت به امام به همدیگه بذل میکنن. رحما و بینهم، تراهم رکعاً سجداً، وقتی میبینید دائم در حال رکوع و سجودن. رکعاً سجداً، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، کارشون به جایی میرسد که امیدوار به فضل و رضوان خدا هستند. این خیلی مقام بلندی است. شیطان یکی از مهمترین کیدهایی که با مؤمن میکنه این مؤمن رو نسبت به خدا بدبین کنه، یا نه بدبین نکنه، نسبت به فضل خدا امیدوار نباشه. آدم اگر به خدای متعال بدبین شد، قدم از قدم تو عالم بر نمیتونه بذاره. ولی اگر به خدای متعال امیدوار بود، تکیه به حضرت حق داشت، خودش سراسر هم غرق در ضعف باشه، میتونه از این ضعف ها نجات پیدا کنه. شیطان یکی از کاراش این آدمو با خدا درگیر میکنه، بدبینه به خدا، بدبینه به امام. ببینید یه موقعی آدم گناه میکنه، به خودش بدبینه، این خیلی مهم نیست. خدای متعال که سر جای خودش است، من گناه کردم، او پاک میکند، غفار. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدایا تو منزهی، من گناه کردم. میفهمد فاستجبنا له ونجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. شما هم اگه گرفتار شدید همینجوری با من برخورد کردید، من نجاتتون میدم. حضرت فرمود من تعجب میکنم کسی غصه داره چرا به این آیه متوسل نمیشه، چون خودم شنیدم خدا فرمود و کذالک ننجی المؤمنین. یه موقع اینجوریه، یه موقع آدم گناه کرده و میذاره گردن خدای متعال، این دیگه قابل اصلاح نیست. اگر تو دستگاه خدا عیب است چیکار میشه بکنه؟ ولی اگر دستگاه خدا بدون عیب، من هزار عیب دارم مهم نیست. ابو حمزه رو دیدید یه جاهایی در این دعا امام سجاد اونقدر گناهان ما رو بزرگ جلوه میدن، یه جایی هم برمیگردن میفرمان که سیدی حبنی و ما خطری، تو به من ببخش، من با همه گناهام تو دستگاه تو اصلا چی به حساب میام. همینطوری که ما نباید یه جایی برای عبادات خودمون حساب با کنیم، به یه معنا برای گناهانمونم خیال کنیم گناه ما دستگاه خدا رو به هم میزنه، اصلا اینجوری نیست. حبنی و ما خطری. انسان اگر به فضل خدا امیدوار باشه، با امید به فضل خدا به همه جا میشه برسی. دعای کمیل در خاطر مبارکتون هست، یه درخواستای عجیبی توش از اواخر دعا، و جعلنی من احسن عبیدک نصیبا اندک. خدای من از اون بندگانی قرار بده که نصیبشون و بهرشون از همه بیشتر و بهتر، به تو از همه نزدیکترن، و اقرب هم منزلتن من اخستهم زلفتن لدک. درست؟ خب مگه میشه یعنی من سلوان بشم؟ مثلا جا داره آدم از خدا اینو بخواد؟ خدای به من بهره ای بده که به سلمان دادی. خب تو چه کار کردی؟ حضرت اینجوری میفرمان فانه لا ینال ذلی، اصلا شدنی نیست. لا ینال ذلی الا به فضلت، الا به فضلت. اگه پای فضل تو باشد، اگه پای عدل باشه، معنی نداره به من هم پای سلمان چیز بدن. ولی وقتی پای فضل تو شد، خدای کسی از تو طلبکار نیست. ما که نمیگیم به حضرت سلمان نده، هزار برابر به حضرت سلمان بده سلام الله علیه، ولی به ما هم بده، از فضل خودت بده. عنایت کردید مشاهده فضل خدا با آدم چه کار میکنه؟ اگر کسی به جایی رسید که فضل خدا رو دید، اون وقت امیدهای بزرگ درش زنده میشه. دیدید تو ده همین دعای کمیل التماس میکنیم لا تقطع من فضلک رجایی، منو رابطمو با فضل خودت قطع نکن، امید من از فضل تو قطع نشه. اینایی که با حضرت متصل میشن، تراهم رکن سجدن یبتغون فضلا من الله، نسبت به فضل خدا امیدوارن، طلب فضل میکنن. و رضوانا، کسی کنار حضرت نشست به کم قانع نیست، طالب مقام رضوان میشه، امید به رضوان درش پیدا میشه. سیماهم فی وجوه من اثر سجود، آثار سجده در همه چهره شون آشکاره. فقط مقصود سیمای ظاهریشون نیست دا. یعنی کسی که بنده شد همه شمایل شمایل بنده است، راه رفتنش، زندگیش، خرید و فروشش، هر وقت چهره زندگیشو میبینی چهره زندگیش چهره بندگانه. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه. میفهمد مثل اینا در تورات همینه، وقتی میخوان مثل همراهان حضرت رو بگن اینجوری معرفیشون کردن. اما در انجیل کزرع اخرج شطأه، میفهمد همراهان حضرت اینجوری هم مثل یه دانه ایست که جوانه زده، همراهی حضرت آدم رو اینجوری میکنه. فآزره فاستغلظه فاستوى علی سوقه، جوانه زده، کم کم استوار شده، یک شاخه محکمی پیدا کرده، رو پای خودش ایستاده. این گیاه بی خودی اینجوری نمیشه، کشاورز باید آبیاری کنه بهش برسه. وجود مقدس نبی اکرم پای تک تک ما کار میکنه. اگر ما همراه حضرت شدیم، حضرت با ما کار میکنن، وقت مثل یه بذر وجود ما شکوفا میشه، سرپا میشه، رو پای خودش میسته، استوار میشه، یعجب الذرا، به طوری که کشاورز تعجب میکنه. حضرت وقتی نکاب مالک اشتر میکرد واقعا شگفت زده میشد، یعجب، باعث اعجاب امیرالمومنین بود، یعجب الذرا. لیقیض بهم الکفار، به وسیله این خدای متعال کفار رو به غیظ میاره، همراهان اینجوری میشن. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره و اجرا عظیما. وقتی این همراهان، خدای متعال یه مزد اضافه هم داره که در آخر سوره فرموده. پس ببینید اگر کسی همراه با حضرت شد، در کنار حضرت از این رزق ها هست. اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود کزرع اخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه. اینا خواص همراهی حضرته، این برکات همراهیه. حالا همه اینا ادامه آغاز سوره است. آغاز سوره اینه: انا فتحنا لک فتحا مبینا، پیغمبر ما برای شما فتح کردیم، پیروزی برای شما رقم خورده. که این در بیان مفسرین یا ناظر به صلح حدیبیه است یا ناظر به فتح مکه است، که واقعا فتح مبین بود، ولی در روایات ما تعبیر شده به ظهور، به رجعت. خدای متعال فتحی که برای حضرت میکنه فقط صلح حدیبیه نیست، فقط فتح مکه نیست، خدای متعال برای حضرت ظهور رو قرار داده. این فتحی است که خدا برای حضرت میکنه. خدای متعال برای حضرت فتح میکنه دوران رجعته، فتح میکند قیامت و بهشته. غنایم این فتح تو ظهور تقسیم میشه، غنایم این فتح در رجعت و قیامت تقسیم میشه. چه کسانی تو این غنایم شریکن؟ اینا هم عرض بکنم. لذا ببینید وقتی انا فتحنا لک فتحا مبینا، در عرض کردم آیه قبل از آخر بحث از این است که ما این پیغمبر رو فرستادیم حتما پیروزش میکنیم. لیظهره علی الدین کله، این لیظهره علی الدین کله در روایات ما تفسیر شده به دوران ظهور، که وقتی حضرت ظهور میکنن اون چه پیامبر آورده غالب میشه دین حضرت بر همه ادیان. پس خدای متعال یه فتحی برای حضرت کرده، از فتح دم دست که صلح حدیبیه است تا فتحی که در دوره ظهور واقع میشه، لیظهره علی الدین کله، تا فتحی که در رجعت و قیامت واقع میشه. چه کسانی تو این فتح با حضرت شریک؟ اولا قوایی که خدای متعال برای حضرت قرار داده چیه؟ قوایی که خدای متعال برای حضرت قرار داده میفرماد که ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما، تمام لشکر آسمان و زمین سرباز خدا هست. خدای متعال با این لشکر برای نبی اکرم فتح میکنه. فتحی که برای نبی اکرم میکنه چیه؟ لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، مؤمنین به حضرت رو با این لشکر وارد بهش میکنه. لیدخل ولله جنود السماوات، با این لشکر مؤمنین رو به وادی جنت میرسونه. و یکفر عنهم سیئاتهم، بدیهاشون هم پاک میکنه، پاکشون میکنه، میبره تو بهش. آیه بعد و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات. فتح برای حضرت اینه. به دنیا تمام نمیشه، همه قوای عالم رو خدای متعال در مسیر این پیامبر قرار داده و با تمام لشکر این پیغمبر رو کمک میکنه. لذا نتیجهش اینه، خدای متعال با این لشکر این پیامبر رو تأیید میکنه. این فتح اینجوری میشه، مؤمنین رو پاک میکنه، تو بهش میبره، منافقین و کفار و مشرکین رو هم عذاب میکند با همین لشکر. بعد میفرماید که و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا، خدا متعال بر اونها غضب کرده، لعنشون کرده، همه چیز جهنم رو آماده کرده که اینا رو ببره تو جهنم. مسیرشون هم تا برسن به جهنم مسیر بدی است. پس فتح یعنی این، یعنی خدای متعال کسانی رو که در کنار حضرت هستن به واسطه این لشکری که داره دائما داره پاکشون میکنه، میبره سمت جهنم. اگر رنج میبرن، اگر گرسنگی میکشن، اگر سختی میکشن، این تطهیر خداست. داره اینها رو تطهیر میکنه، پایانش هم میشود بهش. منافقین رو هم در یه مسیری قرار داده که این مسیر مسیر سوئیست، پایانش هم میشود جهنم و ساعت مسیر. این فتحیست که خدا برای این پیامبر کرده. تو این فتح که عرض کردم هم فتح مکه هست، درسته، هم ظهوره، هم قیامته. از همینجا خدای متعال برای این پیامبر داره گشایش میکنه، لشکری در اختیار و حضرت قرار داره که لشکر سماوات و ارضن، کنار دست حضرتن، دائما به نفع مؤمنین کار میکنن، اینا رو پاک میکنن، تطهیرشون میکنن. منافقین و کفار و مشرکین رو هم دائما در مسیر غضب و عذاب و لعنت پیش میبرن تا قیامت که کاملا صفا از هم جدا میشه. منافقین اونا میدن وارد جهنم میشن، مؤمنین وارد بهش میشن. این فتوحاتی است که خدای متعال برای حضرت کرده. پایان عاشورا میشود یوم الظهور، یوم الرجعه. میدونید ما سه تا یوم الله اساسی داریم، ذکرهم به ایام الله، البته بیشتر از اینه، ولی سه روز است که ازش تعبیر شده به یوم الله، روزهایی که فتح و غلبه مؤمنین واقع میشه. یکی ظهوره، یکی رجعت، یکی قیامت. هر سه اینا هم یوم الحسینه. هم در ظهور امام زمان با شعار یا لسارات الحسین میان، آیشو دیشب تقدیم کردن. در رجعت اول امامی که رجعت میکنه سید الشهداست. در قیامتم شفاعت به دست حضرت، وقتی حضرت واقعا یوم الحسینه، وقتی میخواد بساط شفاعت پهن بشود، وجود مقدس فاطمه زهرا تشریف میارن تو صحنه محشر، از خدا درخواست میکنن خدای میخوام فرزندم رو همون طوری که به شهادت رسیده ببینم. سید الشهدا در نقل هست با همون حالتی که به شهادت رسیدن، خون از رگهاشون جاریست، وارد محشر میشن، قوقایی میشه تو محشر. روایت دارد مصیبت حضرت اون موقع آشکار میشه. بعد حضرت شروع میکنن شفاعت کردن. وجود مقدس فاطمه زهرا وقتی دست به شفاعت میزنن، انقدر خدای متعال اجازه شفاعت میده، انقدر شفاعت میکنن که همه اهل محشر آرزو میکنن ای کاش فاطمه بود. عنایت کردید یوم الحسین روز قیامتن. وقتی امام حسین بساط شفاعت رو پهن میکنن، در روایت دارد شیطان دست خودش رو به دندان میگیره، دست رو پشت دست میزنه که یک آدم حسابی برای من نذاشت، هر چه به درد بخور بوده جمع کرد، همه به درد نخورا مونده برای من. همه ایام پیروزی و ایام الله یوم امام حسین هستند. کسانی که کنار امام حسین هستند، اصحاب امام حسین تو رجعت هم هستند، تو قیامت هم کنار حضرت هستند. پس عرضم رو جمع کنم. خدای متعال یک فتوحاتی، فتوحات هم فقط فتوحات ظاهری و غلبه نیست دا. عرض کردن فتوحات یعنی این، وقتی خدای متعال صفات همراهان این پیامبر رو توضیح میده، میگه تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم. اینا از برکات همراهی با حضرته. این فتوحاتی است که برای همراهان میشه. این غنایم همراهیه. غنایم همراهی با حضرت فقط اسب و شتر نیست که. همراهان حضرت به این غنایم میرسن، به این فوز میرسن، میشن مثل یک درخت تناوری که وقتی امام زمان بهشون نگاه میکنه یعجب الذرا، لذت میبره. یه موقع من عرض میکردم شما ببینید شخصی مثل مثلا امام رضوان الله تعالی تو دامن امام زمان پرورش پیدا کرده، ولی به یه جایی میرسه که وقتی نگاه میکنه به این آدم یعجب الذرا، واقعا لذت میبره. همراهی با امام زمان آدم رو اینجوری میکنه، آدم رو به یه جایی میرسونه که وقتی امام زمان با آدم نگاه میکنه لذت میبره. این همراهان حضرت هم. چشم امام زمان رو به تعبیری پر می کند، یعجب الذرا. هم فتح ظاهری، هم فتح باطنی، در دنیا، در آخرت با حضرته. این فتح هم زمان نمی بره. آدم اگه کنار حضرت آمد دائما در محیط پیروزی است، و اونایی که از حضرت جدا میشن دائما در محیط شکست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. یه جمله عرض کنم، این عاشورا تمام شد، عده‌ای الحمدلله خودشون رسوندن، همه بهره‌مندن، همه بیشک تردید نکنه، همه اینهایی که آمدن امروز میلیون ها آدم برای سید الشهدا عزاداری کردن، بیشک همه غرق در نور سید الشهدا میشن، ولی عده بارشون بسته شد، تو این عاشورا رسیدن. اونهایی که مثل من جا موندن از فردا خودشون رو آماده کنن برای عاشورای بعدی، که عاشورای بعدی انشالله جانم، انشالله عاشورای بعدی ملحق بشین به لشکر سید الشهدا علیه السلام. امروز بعد از ظهر به حسب ظاهر دشمن کار رو تمام کرد، سید الشهدا رو به شهادت رسوندن، تکبیر میگفتن، احساس پیروزی میکردن، ولی بعد از شهادت حضرت چند تا کار انجام دادن که خیلی زشته، جز مصیبت‌های بزرگ هست. اولی این است که و رفع علی القنات رأسک قد خفیت انفاسک و رفع علی القنات رأسک، سر مطهر سید الشهدا رو به نیزه دادن به عنوان پیروزی، پای این نیزه پایکوبی می کردن. دومین خطای بزرگشون این بود، رو کرد به لشکرش، من ینتد بالحسین، کیه اسب بر بدن سید الشهدا بتازد؟ گفتن 10 نفر اسبشون رو نعل تازه زدن. میدونید دو بار امام حسین، از مجموع منابع استفاده میشه، دو بار حضرت، معذرت میخوام از امام زمان، از بیبی دو عالم فاطمه معصومه سلام الله علیها، دو بار زیر سم اسب بدن مطهرشون رفت. یکی از زیارت ناحیه مقدسه استفاده میشود که وقتی حضرت از اسب رو زمین آمدن، سوار نظام لشکر وقتی حمله کرد به گودی قتلگاه، حضرت زیر دست و پای اسپا قرار گرفته. اسقطو که انجوادک تتو کل خیول به هوافرها. یکی هم بعد از اینکه کار رو تمام کرد، رو کرد به لشکر، من ینتد بالحسین، با آرامش کامل اسب بر بدن حضرت تاختند. شنیده اید حضرت قاسم هم سلام الله علیه زیر سم اسب ها قرار گرفت، ولی سید الشهدا حمله کرد، لشکر رو پراکنده کرد، او رو از معرکه به در برد، ولی اینها وقتی میخواستن اسب بر بدن سید الشهدا بتازن، کسی نبود جلوشون رو بگیره. با آرامش کامل اسب تاختن، خدا لعنتشون کنه. گزارشی که به عمر سعد میدن، من ترجمه نمی کنم این بیتو، همه اهل روزه اید، میترسن بی ادبی باشه، گزارششون اینه، نحنو رضبن از صدر بعد از زهری. با آرامش کامل استخوانهای پشت و سینه حضرت رو لگد خوب کردن. کاری کردن که بی بی زینب آمده بود تو قبلی قتلگاه، بدن رو می دید ولی نمی شناخت. وقتی حضرت صدایش زد مثل فردا، خواهرم الیه، با تعجب صدا زد، انت اخی، انت ابن والدتی، تو برادر منی. شاید از این دو بدتر، سومین جنایتی که امروز از انجام دادن این بود، رو کرد به لشکرش گفت حالا برید خیمه ها رو غارت کنید. میدانید حضرت شب عاشورا دستور دادن خندق کندن پشت خیمه ها، هیزم ریختن اول صبح، امروز دستور دادن هیزم ها رو آتش دادن، دشمن از پشت سر نتواند به خیمه ها حمله کنه. لذا راه فرار از طرف پشت خیمه ها بسته بود. فقط یک راه وجود داشت. وقتی امام سجاد فرمود فرار کنید، از یه طرف این زن و بچه فرار میکردن، از یه طرف چند هزار نفر لشکر دشمن سواره و پیاده به خیمه ها حمله کرده بودن. اگر شنیده اید که طفلی زیر دست و پا جان داده، بعید نیست، عجیب نیست. حمله کردن به خیمه های حضرت، اجازه ندادن از خیمه ها بیان بیرون. همینطوری که اهل بیت تو خیمه ها بودن، شروع کردن خیمه ها رو یکی یکی آتش زدن. امام سجاد میفرماید تو این حمله دشمن یادم نمیره خواهرهام عمه‌هام به هم دیگه پناه میبردند و دشمن فریاد میزد خیمه های این خارجی ها رو با آتش بکشید. تو این هجوم و غارتی که کردن همه خیمه ها سوخت. این زن و بچه تو بیابان پراکنده شدن. بی بی زینب اول شب یه خیمه نیم سوخته‌ای به پا کرد، کمر بست. یه عزیزی که حضرت شب 11 بهش نشون داده بودن، ایشون میگفت حضرت به من فرمودن سید الشهدا یه سفر کربلا، فرمودن میخوای ما یه شب 11 داشتیم ببینی. گفت دیدم تو این بیابان بی بی کمر همت بسته، کمر بسته تو این بیابان میگردد. همه رو زیر این خیمه نیم سوخته جمع کرد،
سرشماری کرد، دید 2 کم هستن، 2 از بچه ها.
امانت های سید الشهدا با خواهرشون ام کلثوم تو این بیابان ها میگشتن، دیدن این دوتا عزیز زیر بوته خاطی دست کردن هم انداختن. ابتدا گمان کردن خوابند، وقتی جلو آمدن دیدن دست در آغوش هم انداختن، از قصه دق کردن، جان دادن. همه رو زیر این خیمه نیم سوخته گرد آورد. زینب کبرا سلام الله علیها آرامشون میکرد، یکی رو آرام میکرد، دیگری صدای نالش بلند میشد. سکینه رو آرام میکرد، رباب گریه میکرد، رباب رو آرام میکرد، رقیه گریه میکرد. کار حضرت این بود تا صبح رسیدگی کند به این اهل حرم. هر کسی صدای نالش بلند میشه میامد آرامش میکرد. دومی که وظیفه داشت مراقب امام سجاد بود. حضرت بیمار بودند، ولی گفتن گاهی هم اگر فرصتی پیدا میکرد مخفی از چشم دشمن، امشب خودشو به قتلگاه میرسانید. همه مأموریتاشو امشب انجام داد، جمله آخرم انشاءالله فیض ببرید. امام سجاد فرمود با همه سختی هایی که عمم زینب داشت، از صبح زود تو میدان و معرکه جنگ بود، داغ روی داغ، وداع کرده آمده بالای تل زینبیه، اون صحنه های سخت رو دیده، خیمه ها رو با آتش کشیدن، گشت زن و بچه رو جمع کرده. آخر شب عمه ما نماز شبش ترک نشد، ولی دیگه نمیتوانست بایستد، نماز شبش رو نشسته خواند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.